از این لحظه آقای امیر شهابی کارشناس برنامه در استودیو حضور دارند. آقای شهابی سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید.
سلام به شما سکا خانم رکمی و همچنین عرض سلام دارم به همه شنوندگان خوب رادیو فرهنگ، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. در بخش گفتگوی برنامه به چه موضوعی قرار بپردازید؟
بله، در یکی از برنامه‌های گذشته ما میزبان آقای جعفریان بودیم و در خصوص ویژگی‌هایی که یک جشنواره موسیقی باید داشته باشه صحبت کردیم، قدری با مختصات جشنواره موسیقی فجر آشنا شدیم. تو این برنامه می‌خوایم به صورت خاص در مورد بخش بین‌الملل جشنواره موسیقی فجر صحبت کنیم و با چالش‌ها و رویکردهایی که مدیران این حوزه دارن بیشتر آشنا بشیم.
بله، منتظر می‌مونیم تا بخش گفتگوی برنامه. شبتون بخیر. امیدوارم تا این قسمت از برنامه امشب نیستان مورد توجهتون قرار گرفته باشه. از این لحظه با بخش گفتگوی برنامه در خدمت شما ایم و میزبان آقای اردوان جعفریان، دبیر بین الملل 37 جشنواره موسیقی فجر، نایب رئیس مجمع صنفی ناشران موسیقی و عضو هیئت مدیره شورای بین المللی موسیقی یونسکو و به اتفاق آقای امیر شهابی کارشناس برنامه با ایشون گفتگو میکنم. آقای جعفریان سلام عرض میکنم خدمت شما و تشکر میکنم از حضورتون در برنامه، خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شما سرکار خانم رکنی و جناب شهابی کارشناس گرامی برنامه و شنوندگان نازنین این برنامه.
در خدمت شما ایم آقای شهابی، بفرمایید.
بله، من هم سلام عرض میکنم جناب جعفریان، خیلی سپاسگزارم که مجدد دعوت برنامه نیستان رو پذیرفتید. در گفتگوی قبلی که با هم داشتیم زوایای مختلف یک جشنواره موسیقی رو واکاوی کردیم و دیدیم چه الزاماتی باید رعایت بشه و شناختیم که به هر حال تو کشور ما چه سازوکاری هست برای برگزاری یک جشنواره. به صورت ویژه اشاراتی هم به جشنواره موسیقی فجر داشتیم. با توجه به سمت مدیریتی شما در بخش بین الملل جشنواره موسیقی فجر، این بخش بین الملل رو آیا هدف گذاری براش شده؟ سازوکاری هست که باید اون رو رعایت کنند؟ دستاوردی خاصی باید داشته باشه که به اون برسیم؟ چه شد که این بخش اضافه شد به جشنواره؟
و چه شد که حذف شد؟
ببینید، بخش بین الملل موسیقی فجر در تقریبا 2 دهه گذشته وجود داشته در جشنواره. نکته ای که اتفاق افتاده این است که حدود شاید 1 دهه قبل مدیران وقت تصمیم به حذف عبارت بین المللی از عنوان جشنواره گرفتن، ولی حضور هنرمندان خارجی حذف نشد در جشنواره. ولی به دلیل اینکه این عنوان از جشنواره گرفته شد، حضور هنرمندان خارجی در واقع یک سیاست سلیقه‌ای شد در جشنواره. البته این نکته رو هم اضافه بکنم، جشنواره موسیقی فجر که من 3 دوره‌ای بود که امسال دبیر بین الملل این جشنواره بودم، 3 دوره است که دارای اساسنامه شده، یعنی 34 دوره بدون اساسنامه برگزار شده بود. طبیعی است که با توجه به اساسنامه ارکانی در حوزه سیاستگذاری جشنواره دیده شده که یکی از مهمترین‌ها شورای سیاستگذاری جشنواره است که طبیعتاً ارکان مختلف مانند حضور بخش ملی، حضور بخش مسابقه، حضور بخش بین الملل در این شورا بررسی و تحلیل میشه و نظرات در واقع اعضای این شورای سیاستگذاری که همگی از بزرگان حوزه موسیقی هستند در واقع اعمال میشه در جشنواره. بنابراین نگاه کلی بخش‌های مختلف منشأ و برگرفته از نظرات شورای سیاستگذاری جشنواره است. البته در هر بخشی در واقع دبیر یا مدیر اون بخش طبیعتاً نظرات خودش و حوزه اطراف خودش رو هم اعمال میکنه. در بخش بین الملل من باید این نکته رو خدمتتون بگم، جشنواره موسیقی فجر یک جشنواره عامه، یعنی اینکه یک رویدادی است که در حوزه وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعریف شده و به صورت یک رویداد عام برگزار میشه. به همین دلیل علایق و سلایق مختلف در برگزاری این جشنواره رعایت میشه و در کشورهای مختلف یا فستیوال‌های مختلف ممکنه که مثلا شما رویکردهای تخصصی یا حتی فوق تخصصی در برگزاری یک رویداد ببینید، مثل در کشور خودمون هم مثل مثلا جشنواره موسیقی الکترونیک یا هفته موسیقی تلفیقی، اینها با یک نگاه کاملا مشخصی در به حوزه خودشون ورود میکنن. در اواخر دهه 70 من یادم حتی جشنواره موسیقی پاپ وجود داشت که در فرنگسار بهمن برگزار میشد. اینا نگاه‌های تخصصی تره و البته خب به نظر من بسیار کارا، ولی جشنواره فجر به دلیل اینکه در واقع در بزرگ داشته انقلاب و در دهه در واقع دوم بهمن برگزار میشه، به دلیل مناسبتی بودن این جشنواره یک نگاه عام براش تعریف شده و در بخش بین الملل هم همین بوده. یعنی شما اگر تمام گروه های ادوار گذشته رو ببینید، از نصرت فاتح علی خان در اواخر دهه 70 تا هنرمندانی که در سالهای گذشته مثل انور ابراهیم یا ظافر یوسف یا جیوبانی گویدی یا کسان دیگری در این جشنواره آمدن، شما ببینید که سوگیری های در واقع سبک بندی های مختلفی داشتند و این طیف گسترده است. این طیف گسترده هم به همین دلیل عمومی بودن جشنواره است. بنابراین جشنواره یک اتفاق تخصصی در یک حوزه مشخص موسیقی نیست، بنابراین فراگیری داره در پوشش سبک‌های مختلف.
از چه مدت زودتر شما گروه ها رو دعوت میکنید؟ یعنی هر سال اگه بهمن ماه قراره برگزاری جشنواره باشه، شما از کی به فکر میفتید که گروه ها رو دعوت کنید، فراخوان بدید و حالا با رایزنی هایی که دارید پیدا کنید گروه مناسب رو؟
حوزه بالادستی که این مدیریت زمانی رو انجام میده رئیس جشنواره است که طبعاً به دلیل تعریف اساسنامه مدیر کل دفتر موسیقی میشه. در شرایط آرمانی اینطور باید باشه که دبیرخانه دائمی برای این جشنواره تأسیس بشه که این جشنواره از فردای اتمامش برای دور بعدش قابلیت برنامه ریزی داشته باشه، ولی در ادوار مختلفی این اتفاق نیفتاده. من خاطرم هست که دو سال پیش در سال 98 در واقع دبیران مختلف جشنواره در مهر ماه تازه منصوب شدند و خب شما میدونید در حوزه بین الملل بسیار بسیار
سخته.
کار سختی است که شما بتونید این کار رو انجام بدید، به دلیل اینکه در بحث عمومیش هنرمندان معروف برنامه هاشون حتی یک سال دو سال زودتر پر میشه و شما اگه زودتر اقدام نکنید وقتی از هنرمندان معروف نمیتونید بگیرید. نکته بعدش هم الزامات در واقع فنی و نیازهای عام جشنواره است، مثل مثلا تایید صلاحیت ها، مثل تأمین امکانات، تالارها، قراردادها. بنابراین الان تقریبا دو ساله که با توجه به ثبات مدیریت در دفتر موسیقی بخش بین الملل کارش رو از اردیبهشت اون سال شروع میکنه، ولی گروه های دیگر حوزه های دیگر معمولا کارشون رو در مهر ماه شروع میکنن.
بعد شما وقتی که یک هنرمندی رو در نظر میگیرید برای برگزاری بیاد ایران، افرادی که همراه اون باشن گروهشون اینا رو خودش تعیین میکنه؟ چون مثلا آقای همین گویدی که امسال اومدن ایران 4 نفر همراه داشتن اگر اشتباه نکنم، و هر کدوم از اینها باز بخش مالی رو ممکنه تحمیل کنه به برگزار کنندگان. چجوری مدیریت این؟
هنرمندان مختلف به خصوص هنرمندان معروف یک برنامه بلند مدت تری دارن از یک تک برنامه. مثلا فرض کنید اجراشون با 5 هنرمند به روی صحنه انجام میشه و اونایی که معروف ترن در یک بازه زمانی یک ساله ممکنه این ترکیب رو حفظ بکنن. بنابراین وقتی که ما از هنرمندی تقاضای حضور میکنیم، طبیعی است که اون ترکیب دیگری رو پیشنهاد نمیکنه، مگر اینکه ما توانایی پوشش فنی اون ترکیب رو نداشته باشیم. در مورد جیوانی گویدی هم همینطور بود. توری که الان در سراسر دنیا داره اجرا میکنه با ترکیب این 5 هنرمند به روی سن طراحی شده، طبیعی است که ما هم اون ترکیب رو تغییر ندادیم و خودمون رو از نظر تامین تجهیزات که کار بسیار سختی هم بود با هنرمند ایتالیایی سازگار کردیم. ولی در مورد هنرمندان خیلی شاخص به دلیل خیلی زیاد بودن هزینه ارکسترهای بزرگ، حالا هم از نظر مالی عرض میکنم هم امکانات، هنرمندانی هستن که ممکنه که به دلیل سطح دستمزد دو سطح دستمزد رو پیشنهاد بدن، مثلا با گروه کامل یک عددی و مثلا با حضور دو نفر یک عدد دیگری، که خب جشنواره هایی که در سطح دنیا بودجه بزرگی ندارن شاید مثلا گزینه ارزان‌تر رو انتخاب بکنن. ما در جشنواره فجر تلاش کردیم که امکاناتمون رو به نسبت هنرمند در واقع ببینیم، مگر اینکه این توانایی در داخل وجود نداشته باشه که ما تغییر موضع بدیم.
مدت اقامت آقای جعفریان به نظر با نظر شماست به عنوان برگزار کننده یا با نظر مهمانه؟
زمان ویزای هنرمندان خارجی در ایران یک زمان مشخصی است و وزارت‌های امور خارجه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برنامه ورود و خروج این هنرمندان را از قبل تقریبا تعیین می‌کنند و ما بر اساس یک چارچوبی، اگر گروه‌های کوچک باشن معمولا روز قبل از اجرا میان و روز بعد از اجرا برمیگردن. گروه‌های بزرگتر به زمان بیشتری نیاز دارن. یا هنرمندانی که مسافت‌های طولانی تری بیان، مثلا مثل از قاره آمریکا بیان یا از جنوب آفریقا بیان یا جاهایی مثل این، طبیعتاً ما زمانی رو در نظر می‌گیریم که هنرمند به یک ثبات سلامتی برسه و بعد به روی صحنه بره.
بله. تشکر می‌کنم. گفتگو ادامه داره. فرصتی رو می‌گیریم از همکارانمون و در خدمتتون خواهیم بود با ادامه این گفتگو.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
شما شنونده نیستان هستید. شبتون بخیر. با ادامه بخش گفتگوی برنامه نیستان از شبکه رادیویی فرهنگ در خدمت شما این و به اتفاق آقای امیر شهابی گفتگو میکنیم با آقای اردوان جعفریان، دبیر بین‌الملل 37 جشنواره موسیقی فجر، و این گفتگو رو ادامه میدیم با طرح سوال از طرف آقای شهابی. بفرمایید.
خواهش میکنم. جناب جعفریان، شاید این سوال برای شنوندگان پیش بیاد، حالا من نمیدونم چقدر در پاسخگویی شما معذوریت دارید، که دستمزد هنرمندان خارجی آیا رنج مشخصی داره یا هر کسی هر رقمی که دلش بخواد رو میتونه پیشنهاد بده، یا یه ایجنتی داره، یک مشاوری داره که بعد از طریق اون اقدام بشه حالا اگه تخفیفی هست بگیرن؟ این به چه صورت معمولا؟
حضور هنرمندان خارجی تابعی از همه این عوامله. بعضی ها مذاکره مستقیم میکنن با جشنواره ها، بعضی ها از طریق دفاتر هنری و نمایندگانشون این امر رو انجام میدن، و البته موضع جشنواره ها در اینجا مهمه. یعنی جشنواره ای مثل جشنواره فجر که 37 دوره برگزار شده و یک جشنواره دولتیه و اگر از نظر اعتبار بخوایم بگیم مهمترین جشنواره ایران حساب میشه در حوزه موسیقی، شما هر کدوم از این در واقع عوامل رو که در نظر بگیرید میتونه در این اعداد تاثیرگذار باشه. ما معمولا به دلیل اینکه جشنواره دولتی هست و از نظر اعتبار خب جشنواره شناخته شده ای در سطح ایران هست، سعی میکنیم از هنرمندا به همین دلایل طبیعتاً از اعدادی که اونها میگن اعداد پایین تری رو بهشون پیشنهاد بکنیم و معمولا این مذاکرات جواب داده به دلایلی که عرض کردم. ولی هنرمندان مختلف دستمزدهای استانداردی در دنیا دارند که خب معمولا ما اصلا در رده یک جهانی امکان پرداخت این دستمزدها رو نداریم. مثلا رسیتال پیانویی در دنیا برگزار میشه، هنرمند بسیار معروفی از لهستان هستند که دستمزد ایشون برای یک رسیتال پیانو 100,000 یوروه. ما در جشنواره فجر تعداد کنسرت هایی که در بخش بین الملل برگزار می کنیم 1/10 کل اجرا هاست. مثلا فرض کنید که امسال مثلا حدود 50 و چند اجرا برگزار شده،
بله،
و حدود 4 تا 5 گروه خارجی حضور داشتند. معمولا این عدد اینطوریست، در بودجه هم همینطوره. بودجه کل جشنواره فجر هر عددی هست، بودجه بخش بین المللش هم 1/10 اون عدد هست.
توجیه داره بخواییم دعوت کنیم؟
کار سختیه و طبیعیست که کار دبیر بین الملل هم همینه که با این بودجه بتونه هنرمندان واجد شرطی که ارزش افزوده برای حضور در کشور دارند رو بیارن. ما معمولا در حوزه فنی نگاه میکنیم که حضور این هنرمندان چه کاری میتونه بکنه، الهام بخشی به حوزه فعالان موسیقی، آوردن سبک هایی که قابلیت در واقع شبیه سازی در داخل داره و حالت در واقع یک ارزش افزوده ای رو برای اون هنر میتونه به نمایش بذاره برای فعالان این حوزه، یکی از نکاتیست که وجود داره. و طبیعتاً ما با این نگاه در حوزه دستمزدها هم اینجوری نگاه میکنیم که هنرمندانی که شاید در رده یک بین المللی نباشن ولی این توانایی رو داشته باشن، طبیعیست که با نگاهی که داریم میگردیم این لایه رو پیدا میکنیم و به ایران میاریم. در چندین دوره خب این نگاه بوده، هم قبل از من هم حتما دوره هایی که بعد از من دوستان دیگری خواهند اومد مجبورند که با این نگاه پیش برن، به دلیل اینکه بودجه جشنواره بودجه بسیار محدودیه و اگر در سطح بین الملل بخوایم ببینیم کل بودجه بخش بین الملل شاید نصف هزینه دستمزد یک هنرمند بین المللی باشه.
آقای جعفریان ببخشید، اگر 1/10 رو قرار بشه بین انتخاب یک نفر، یک گروه ممتاز هنری از خارج از کشور انتخاب بکنید که این 1/10 رو بپردازید به یک گروه خیلی شاخص، یا اینکه تقسیم بکنید به 3 یا 4 گروه متوسط، شما به عنوان دبیر کمیته بین الملل کدوم رو انتخاب میکنید؟
یه تضادی در اینجا وجود داره. نگاه همه دولت‌ها نگاه کمیه، در حوزه تخصصی نگاه برعکس اینه، کیفیت باید بالا باشه. یعنی اینکه یک هنرمند شاخص بین المللی به ایران بیاد سالها در اذهان فعالان اون حوزه میمونه و تاثیرگذاری داره، در حالی که مثلا 10 گروه ناشناس وارد ایران بشن هرگز سال بعدش هیچ کس نمیدونه چه اتفاقی افتاده. نگاه خود من نگاه کمیه، به همین دلیل ما امسال عملا در واقع 4 گروه رو در جشنواره داشتیم که البته یک گروه به دلایل انسان دوستانه دعوت شده بود از حوزه موسیقی افغانستان و 3 گروه به همین دلایل در واقع تعداد گروه ها به نسبت بودجه کمتر شد، ولی سعی کردیم که کیفیت عرضه رو در یک سطح استاندارد بین المللی نگه داریم.
بله متشکرم.
بله در تکمیل فرمایش های جعفریان، هیچ موقع من فکر نمی کنم موزیسین ایرانی باشه که آقای براهم رو فراموش کنه اومده ایران یا آقای یوسف رو فراموش کنه، اما گروه هایی که اصطلاحا میگیم نو نیم یا کمتر شناخته شده هستند شاید به لحاظ کیفیت هم اونقدر با موزیسین خودمون اختلاف نداشته باشن، شاید بعضی گروه داخلی هم حتی از گروه های ناشناخته خارجی بالاتر باشن، حتی مثال نفس هم میشه پیدا کرد. اما سوالی که هست، چقدر از این گروه های بخش بین الملل که با این زحمت شما اینها رو شناسایی میکنید، دعوت میکنید، رایزنی های مرتبط به برخلاف کارهای گرفتن ویزا و اینهاشون انجام میدید، چقدر استقبال میشه؟
این نکته خوبیه که اشاره کردید. من در جلسه قبلی که در اینجا حضور داشتم خدمتون عرض کردم که جشنواره باید به سمت برندسازی بره. این برندسازی 2 وجه داره، بخش ملی داره و بخش بین المللی. در بخش بین المللی شما وقتی جشنوارتون یک برند مشخص بین المللی پیدا میکنه، هنرمندان بیشتر و مهمتری با دستمزد کمتری حضور پیدا میکنن، در بخش داخل هم استقبال بالاتری خواهید داشت. ما دوره هایی رو داشتیم در جشنواره فجر شاید 6 یا 7 سال قبل که گروهی بسیار خوبی وارد ایران شده، در تالار وحدت 100 بیننده داشته از سالن 800 نفره و این البته به گروه بر نمیگرده، به شکل بازاریابی جشنواره برمیگرده. یعنی اینکه دولت بازاریاب خوبی برای حوزه صنعت موسیقی نیست و به همین دلیله که ما اصرار داریم که جشنواره رو بخش‌های بزرگش رو برون سپاری بکنن در بخش بین‌الملل. امسال البته به دلیل الزاماتی که کمیته ملی مبارزه با بیماری کووید 19 در نظر گرفته بود، سالن‌ها اجازه ظرفیت بالای 30% نداشتن. طبیعتاً اون ظرفیت به سرعت پر شد. ما در شرایط عادی حضور نداشتیم که بتونیم ارزیابی عادی بکنیم از استقبال. اون ظرفیت 30%ی بله، همه سالن‌های بین‌الملل با اون ظرفیت 30% رفتن و تقاضای بسیار بیشتری هم بود، ولی خب دلایلش رو اینطور باید ببینیم که سه کنسرت در سالن‌های زیر 400 نفر برگزار شد و یک کنسرت در تالار وحدت با ظرفیت 750 نفر برگزار شد که طبیعتاً یک سومش خب به سرعت پر شد. ولی این ضعف ما رو نمی‌پوشونه که ما در سال‌های گذشته، در دو دهه گذشته، بازاریابی مناسبی در حوزه جشنواره فجر نکردیم و بخشی در واقع باید در حوزه هنرمندان اتفاق می‌افتاده ملی و بین‌المللی و بخشی هم باید در حوزه مخاطب سازی در افواه اتفاق می‌افتاده که این هم به درستی اتفاق نیفتاده. و خب جشنواره از ابزار همیشگیش که تبلیغات در واقع رسمی از رسانه‌ها بوده استفاده کرده، ولی جشنواره فارغ از اینکه یک رویداد هنری است، یک اتفاق صنعتی در حوزه موسیقیه. و شما در حوزه صنعت همیشه باید توان بازاریابی داشته باشید برای بهتر شدن. من این رو جز نقطه ضعف‌های جشنواره در ادوار مختلف می‌بینم.
بازخورد موسیقین‌های خارجی چی بوده از اجرا توی ایران جشنواره فجرمون؟
خیلی خوب بوده. من در سه دوره‌ای که در واقع در جشنواره ارتباط مستقیمی با این دوستان داشتم، طبیعتاً شما اگر روند رو نگاه بکنید، ما امسال هنرمندی داشتیم از کشور مصر که اولین کنسرت بعد از انقلاب اسلامی بود که یک مصری در ایران برگزار می‌کرده، که خود این درهای دیپلماسی رو باز می‌کنه در حوزه فرهنگ و دیپلماسی فرهنگی خود این قدم. و نکته مهم این است که به شما عرض بکنم که این هنرمند رو ظافر یوسف به ما معرفی کرد و گفت این یک استعداد بین المللی مصریه که در اروپا بسیار درخشیده و به دلیل شناخت من از جشنواره فجر من معرفیش میکنم که این دوره بیاد. اینها در واقع برکات حضور هنرمندان بزرگتر در ایرانه و خب این نکته ایست که باید مد نظر قرار بگیره. ما هم تا جایی که در توانمون بوده، از چه از نظر امکانات فنی و چه مهمان نوازی، تمام تلاشمون رو کردیم که این برند جشنواره تبلیغ خوبی و مبلغان خوبی در خارج از ایران داشته باشه. شما الان مصاحبه های هنرمندان خارجی رو میبینید که اینا هرگز نیاز ندارن که مدح ما رو بگن و هرگز هم در حوزه حرفه این کار رو نمی کنن، ولی مصاحبه هاشون رو میبینید که جیوانی گویدی بعد از رفتنش با آژانس موسیقی اروپا مصاحبه کرده و در واقع تجلیل از مردم ایران حرفای بسیار بسیار زیادی زده که در رسانه‌های خارجی بازتابی پیدا کرده. تلاشمون رو کردیم به این حوزه، ولی هرگز یک جرقه روند نمی‌سازه. این باید روند باشه تا این تبلیغات مثبت در حوزه هنر در خارج از ایران نمود داشته باشه.
حالا این سوالی که الان میخوام طرح کنم شاید وجوه مختلفی داشته باشه، شما قطعا آگاه هستید. گاهی پیش میاد توی جشنواره ها شرایطی رو فراهم میکنند که هنرمندان میزبان با هنرمندان میهمان هم نوازی کنند به صورت همزمان. من میخوام ببینم این تعامله توی حالا کسایی که دعوت کردیم، مثل آقای براهم، مثل آقای یوسف، مثل آقای گویدی بود که ما بتونیم یه همچین شرایطی رو ایجاد بکنیم که با هنرمندای مثلا فستیوال کراس رود که هم نوازی کنن برای مثلا 2 ساعت 3 ساعت، اون هم بشه بلیط فروشی براش داشت.
ببینید هنرمندان خیلی بزرگ و رده یک، اینها معمولا برنامه های مشخصی برای اجرا دارند و این برنامه ها زمان بندی شده و تمرین شده است. بنابراین وقتی یک هنرمند بسیار بزرگی فقط 48 ساعت در ایرانه معمولاً این ریسک رو نمی‌کنه که با هنرمندی که تا حالا نمی‌شناخته و تمرین هم نکرده به روی استیج بره و بعداً فیلمی از این اجرا بیرون بیاد که ضعف هر کدوم از این دو طرف رو نشون بده. این طبیعتاً در حوزه حرفه‌ای ریسکه و خیلی هاشون این خطرپذیری رو ندارند. در مورد هنرمندان دیگری میشه این برنامه ریزی رو کرد، ولی دو نکته وجود داره. یکی اینکه شورای سیاستگذاری جشنواره در 3 سال گذشته این نگاه رو داشته که بخش بین‌الملل هنرمندان خارجی حضور داشته باشند، بنابراین این یک نگاه بالا دست سیاستگذار میخواد که ببینه، یعنی جشنواره خیلی هم سلیقه‌ای اجرا نمیشه، یک سیاست بالا دستی تعیین کرده که هنرمندان بین‌الملل در بخش بین‌الملل حضور داشته باشند و در سالهای آینده این طراحی میتونه اتفاق بیفته که در بستر بداهه نوازی هنرمندان داخلی با هنرمندان خارجی مثلا بخشی دیده بشه. این به دلایل حرفه‌ای نیاز به رایزنی پیش از اجرای برنامه با هنرمندان خارجی داره و ما کسی رو نمیتونیم در اینجا با تغییر برنامه غافلگیر کنیم. این کار حرفه‌ای نیست، باید برای این بستری دیده بشه و در اون بستر این اتفاق با رضایت دو طرف بیفته. یک مثال خیلی روشنی رو من اینجا براتون نقل میکنم از اوائل دهه 80.
بله.
که هنرمند بوشهری ایرانی که در حوزه سازهای در واقع منطقه خودشون سعید شنبه‌زاده حضور داشتند، به همت حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی در اوایل دهه 80 در سالن حوزه با گروه جاز متیو دوناریه که در اون سال در سال 2000 برترین گروه جاز جوان اروپا شده بود اجرا کرده برنامه و اینطوری بود که اون گروه به ایران دعوت شده بود. شب قبلش هم هنرمند بوشهری در اون تالار حضور داشت. به پیشنهاد طرفین شب سوم این دو گروه به صورت بداهه با هم به روی استیج رفتن. خروجی این کنسرت باعث شد که اون گروه بوشهری و تمامی همراهانشون به وسیله در واقع نهاد موسیقایی سیته دولا موزیک در فرانسه دعوت بشن با همه هزینه اقامت و سالهاست که دیگه مقیم فرانسه هستن و این در واقع صادرات فرهنگی ما به حوزه اروپا از اون نقطه مثبت اتفاق افتاد. بنابراین این نکته خوبیه ولی طراحی میخواد.
بسیار خوب، من نمیدونم خانم روکین چرا
برنامه نداریم.
بسیار خوب،
تشکر میکنم، خیلی نکات خوبی مطرح شد با سوالات خوبی که شما مطرح کردید آقای جعفریان، سپاسگزارم از شما. این تازه یکی از بخشای مسئولیتی آقای جعفریان بود، در دو حوزه دیگه هم ایشون مسئولیت دارند، نایب رئیس مجمع صنفی ناشران موسیقی هستند و همینطور عضو هیئت مدیره شورای بین المللی موسیقی یونسکو، که هر کدام از این مسئولیت ها ایجاب میکنه که ما باز هم در خدمتتون باشیم و صحبت های گسترده‌ای در اون خصوص داشته باشیم، البته اگر شما تمایل داشته باشید و دعوت ما رو بپذیرید.
سپاسگزارم و همیشه اینجا مکان امن و دلپذیری برای من بوده در همه این سالها و از نگاه مثبت اندیشتون خیلی خیلی متشکرم و از همه دوستان و همکاران و شنوندگان این برنامه.
خواهش میکنم، درود بر شما، تشکر میکنم از شما آقای شهابی، آقای جعفریان، و من همینجا با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون.
برنامه نیستان.